چه اخبار رو به شخصه، وقتی میشنوم کلمه خبر یا اخبار در ذهن من یک بار مثبتی رو تداعی میکنه، ولی اینکه الان ما داریم در کنار اخبار واژه جعلی رو هم استفاده میکنیم، پس این نشون میده که گاهی اخباری که توسط یک خبرنگار و یا یک گوینده خبر منتشر و نشر پیدا میکنه ممکنه جعلی باشه. چرا؟ چون در پس اون اهدافی است. خانم دکتر، از شما بیشتر بشنویم که ریشه خبر جعلی از کجاست؟
قبل از هر چیز من اول یک واقعیت علمی ترسناک رو بگم. دانشمندان یک دانشگاهی یک تحقیق وسیع انجام دادن، متوجه شدن که اخبار جعلی 6 برابر سریع‌تر از اخبار واقعی منتشر میشه. چرا؟ چون حقیقت معمولا خسته کننده است، اما دروغ رو با چاشنی ترس و خشم میپزن تا مغز رو تحریک بکنن. به همین خاطر هستش که ما میبینیم که اخبار جعلی خیلی سریع بازنشر میشه، چون از احساسات مخاطبش به عنوان سوخت داره برای پخش شدنش استفاده میکنه. حالا خبر جعلی که همونطور که گفتیم خبر همیشه با اطلاع رسانی، با آگاهی بخشی باید همراه باشه، اما مدت هاست که ما به همراه پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی با واژه جدیدی مثل خبر جعلی، شایعات، اینها هم روبرو شدیم.
بله،
خبر جعلی همیشه دروغ آشکار نیست، ممکنه که یه تصویر واقعی باشه اما مربوط به 5 سال پیش. همونطور هم که اشاره کردیم در نارامی های اخیر ما دیدیم که تصاویر و فیلم های منتشر می شدن که وقتی اونها رو راستی آزمایی می کردیم متوجه می شدیم که اصلا مربوط به جغرافیای ایران نیستن یا مربوط به حالا سالها قبل یک نزاع معمولی و محدود در یه منطقه بوده. گاهی اوقات یه جمله واقعی خبر جعلی اما نصف نقل شده، گاهی اوقات یه آمار درسته اما از اون متن اصلیش جدا شده. فرض کنید توی فضای مجازی یه خبری منتشر میشه، فردا همه بانک‌ها تعطیلن، برداشت پول هم محدود میشه. چه اتفاقی میفته؟ مردم مضطرب میشن، صف خودپردازها طولانی میشه، یک اضطراب اقتصادی بالا میره. بعد متوجه میشیم این خبر اصلا صحت نداشته اما آسیب روانی اتفاق افتاده. این یعنی تشویش اذهان عمومی، یعنی مختل کردن آرامش روانی جامعه با انتشار محتوای خلاف واقع. حالا بین در نظر بگیریم که چه محتوایی بیشتر تعامل میگیره، بیشتر بازدید میخوره، بیشتر کامنت میگیره، یه محتوای آروم و تحلیلی یا یه محتوای خشم برانگیز و ترس‌آفرین. طبیعیه که دومی دیگه. به همین خاطر ساختار فنی شبکه ها یه طوری هستن که ناخواسته به انتشار محتوای هیجانی هم کمک میکنن.
ضمن اینکه خانم دکتر در این تاییدهایی که گرفته میشه در قالب اون فیلم یا پیامی که منتشر شده به عنوان یک خبر جعلی و فیک نیوز، بخشی از اون پیامهایی که در زیر اون مطلب نوشته میشه یا تاییدیه‌هایی که در اونجا هک میشه و در واقع ثبت میشه، خیلی از اونها ممکنه که اصلا اونها هم جعلی باشه.
بلی.
یعنی با جعل پست‌ها و تاییدها فرد کاری میکنه که تعداد بازدیدها هم بره بالا، یعنی از این ترفند هم دارن استفاده میکنن.
دقیقا خیلی وقتها حالا یک خبر واقعی هست یا اینکه ما خب انواع خبرها داریم، گاهی اوقات خبر فیکه، نه خبر واقعیه. بعد اون حمله‌ای که از زیر خبر میشه بسیار هدفمند هست برای اینکه افکار عمومی رو در واقع جهت‌دهی بکنه و حالا اهدافی هم که پشت این قضیه هست یا برای ضربه به اعتماد عمومی، تخریب یک شخصیت، ایجاد ناامنی روانی یا حتی همونطور که گفتم اثرگذاری سیاسی اقتصادی. ما مدت هاست داریم میگیم که در دنیای امروز جنگ ها فقط نظامی نیستن، جنگ ما جنگ روایت ها.
خیلی خلاصه اگه بگیم و خیلی راحت، اگه بخوام یک تعبیر امروزی از خبر جعلی داشته باشیم، میتونیم بگیم که یک سلاح مخرب بی صدا.
بله، که اعتماد عمومی رو آسیب میزنه و بازسازیش هم بسیار بسیار سخته و مردم رو به مرحله‌ای میرسونه که نمیدونن کدوم خبر رو باور بکنن.
آره دچار سردرگمی میشن.
بله، سرمایه اجتماعی ما رو داره کاهش میده و وقتی که جای در واقع خبر واقعی رو شایعه بگیره، تصمیم های هیجانی هم میان جای تصمیم های عقلانی رو میگیرن. این میشه که در دراز مدت و خیلی مثلا میبینیم که در کوتاه مدت ما دچار یک خسارت جمعی میشیم. در این فضا ما یک مسئولیت مهم فردی، حرفه‌ای و حقوقی داریم. اولی که هر کدوم از ما به عنوان یک انسان رسانه، به عنوان افرادی که گوشی موبایل دستمونه، محتوا منتشر میکنیم. قبلا اینطور بود که وقتی که یک محتوایی میخواست منتشر بشه نیازمند چاپخونه و مجوز و اینها بود، اما امروز با یک کلیک محتوا داره منتشر میشه. پس هر کلیک ما مسئولیت داره. یه قاعده ساده به مخاطبها بگم، یک مکس سه مرحله‌ای رو قبل از بازنشر هر محتوایی بگیرن. بله، محتوایی که به دستمون رسید، اول منبعش کیه، منبع خبر چیه، کجاست، آیا رسانه معتبر دیگه ای هم داره این رو تایید میکنه، تاریخ این مطلب مربوط به چه زمانی هست. همین سه تا سوال ساده خیلی وقتا بخش بزرگی از اخبار جعلی رو متوقف میکنه. در کنار حالا این مسئولیت فردی که تک تک شهروندها و ما به عنوان شهروند داریم، رسانه های رسمی هم وظیفه دارن که سریع و شفاف اطلاع رسانی بکنن. وقتی که ابهام ایجاد میشه پاسخ بهش رو طولانی نکنن، سریع پاسخ بدن و اعتماد سازی بکنن. هر خلأ خبری یادمون نره، هر جایی که خلأ خبری داشتیم شایعه جاشو پر میکنه. در همین راستا هم در رابطه با مسئولیت حقوقش یک لایحه‌ای با عنوان مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده که 22 تا ماده داره.
بله.
هدفش هم اینه که یک سازوکار حقوقی برای زمانی که انتشار آگاهانه و آمدانه محتوای خلاف واقع موجب آسیب به افراد یا جامعه میشه، یک سازوکار حقوقی داشته باشه. خب این لایحه رو من بررسی کردم، یه نگاهی بهش داشتم، دیدم که لایحه بسیار خوب و به موقعی هست. تعریف مشخصی از محتوای خبری خلاف واقع ارائه داده، بین خطای غیر عمد و اقدام آمدانه اومده تفکیک کرده. برای پلتفرم ها تکالیفی در بحث حذف محتوای خلاف واقع در نظر گرفته و اینکه امکان جبران خسارت برای آسیب دیدگان هم در این لایحه در نظر گرفته شده. یه نکته خیلی جذاب هم داشت که به نظر من خالی از لطف نیست بگیم، اینکه اون چیزی که من در این لایحه حالا مرور کردم و بهش رسیدم اینه که قانون قرار نیست جایگزین آزادی بیان بشه. اومده که مرز مسئولیت رو مشخص بکنه. خب ما میدونیم که آزادی بیان بدون مسئولیت هم به آسیب عمومی منجر میشه در نهایت. خیلی خوبه که حالا این مرز مسئولیت رو کاملا مشخص کرده.
بسیار ممنون.
چون هیچ قانونی نمیتونه جلوی هر بازنشر هیجانی رو بگیره. سواد رسانه‌ای که اینجا تعیین کننده است. مخاطبمون باید یاد بگیره که هر تیتر بزرگ رو نباید باور کرد، هر تصویر تکان دهنده رو فوری بازنشرش نکنیم. هر صوت ناشناسی این اعتبار ایجاد نمی‌کنه و اینها همه در واقع هیچ بستر انتشار برای اخبار جعلی هستن. اگر که ما تیترهای حالا هیجانی رو باور نکنیم، اون سه مرحله مکس رو داشته باشیم، اصلا بستر انتشار اخبار جعلی خشک میشه. در عصر وفور اطلاعات الان داریم زندگی میکنیم، تحت بمباران شدید اطلاعات هستیم. از صبحی که گوشی دستمون میگیریم
تا موقع خواب کلی خبر و مطلب هی میخونیم و میبینیم.
بله.
و خلاصه
چشممون رو باز میکنیم دوباره مجددا
خبر خبر.
فراموش نکنیم که وفور اطلاعات به معنای وفور حقیقت نیست. امروز هر کاربری، هر کسی که در واقع گوشی دستشه، هم مصرف کننده یه خبر هم تولید کننده است. اما خب بعد آموزش ببینیم که میتونیم به جای اینکه بخشی از مشکل باشیم با هیجانی عمل کردن، خودمون بشیم بخشی از راه حل. مکس بکنیم، تحلیل بکنیم، مسئولانه بازنشر بکنیم.
بله.
و با همین سه کار کوتاه امنیت روانی جامعه رو
و خودمون رو
بکنیم. بله، بسیار عالی. به نقطه برسیم که سرعت انتشار از دقت پیش نگیره و هیجان هم جای حقیقت رو نگیره.
بسیار ممنونیم. اشاره هم داشتیم به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی. این لایحه در اولین روز مرداد ماه امسال بود که رئیس جمهور لایحه دو فوریتی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی رو برای بررسی و تصویب به مجلس فرستادن، ولی خب محتوای لایحه با یک سری انتقادها همراه شد. خیلی از منتقدان میگفتن که در بخش برخوردهای کیفری و مجازاتها لایحه نیاز به بازنگری و متناسب سازی داره. آبان ماه سال جاری هم خبرنگاران از سخنگوی دولت یک سری پرسش‌هایی را داشتن که بالاخره این لایحه چی شد؟ لایحه مربوط به اخبار جعلی که خانم مهاجرانی میگن که بیشترین مطالبه در زمینه مقابله با اخبار جعلی توسط خود اهالی رسانه مطرح شده و میشه گفت که اخباری که به عنوان خبر مخابره میشه باید از نظر صحت مورد سنجش قرار بگیره و بعد اعلام بشه. یعنی زمانی که در راجع به اخبار جعلی صحبت میکنیم، حتی رسانه ها هم باید مراقب باشن که خدایی نکرده در لابلای آنچه که منتشر میشن یه خبر جعلی رو خودشون بازنشر ندن. به هر حال نکاتی که شما فرمودین خانم دکتر خانساری بخشی برمیگرده به حاکمیت و بخشی برمیگرده به خود کاربران و مخاطبان و مردم که با همون سلاح سواد رسانه‌ای میتونن با چند دقیقه توقف در خصوص دریافت هر عکس و فیلم و مطلب و خبری یک صحت سنجی ذهنی داشته باشن، سره و ناسره و خودشون تشخیص بدن و بعد باور کنن و نشر بدن که اگر هم درست نباشه که دیگه نباید نشر بدن. بسیار عالی، در چند دقیقه چند نکته کاربردی رو از شما یاد گرفتیم. خانم دکتر خانساری عزیز، دکترای علوم ارتباطات، معاون محترم آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، سپاسگزاریم.
سلامت باشین، خدا
نگهدارت. خدا نگهدارت. خب همچنان با موضوع مثبت خبر در خدمت شما ایم و داریم میپردازیم به اخبار جعلی و تأثیراتی که میتونه روی زندگی اجتماعی سیاسی اقتصادی ما داشته باشه. خانم شاهچراغ بین شما اومدن و گفتگوی در این زمینه دارن که به اتفاق هم میشنویم.
سلام به یکایی که شما شنوندگان و همراهان برنامه افق روشن در رادیو سلامت. الهی که خوب باشید، نماز روزه هاتون هم قبول درگاه حق باشه. خبرهایی که روزانه میخونی و میشنوی معمولا از چه مرجعی دنبال میکنی؟ شده خبری رو بخونی یا یه لحظه مکس کنی و چرا؟ در بین این همه منبع خبری موثق و غیر موثق، برای اینکه دچار سردرگمی نشیم و بتونیم خبر واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدیم، راه حل و راهکار شما چیه؟ شما چی کار میکنید اینجور مواقع؟
خبرهایی که روزانه میخونید و میشنوید از چه مرجعی معمولا دنبال میکنید؟
من معمولا چند تا سایت خبری معتبر رو به صورت پیش‌فرض روی صفحه گوشیم آماده گذاشتم. برای بررسی صحت و سقم اخبار به اونها حتما مراجعه میکنم.
شده یه خبری رو بخونیم و مکس کنیم.
100%. خب اخبار اقتصادی، اخبار فرهنگی، اتفاقات حالا ناگوار.
حالا چیکار کنیم خبر واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدیم؟
واقعیتش تو این دوره زمونه چون دسترسی همه به تولید خبر زیاد شده، سخت شده از این نظر که ممکنه واقعا خبرهایی باشن، واقعی هم باشن، ولی چون افراد خیلی معتبری اونو منتشر نکردن، آدم بالاخره با خودش نمیتونه کنار بیاد که این چقدر صحت داره. من واقعیتش تا جایی که بتونم به مراجع اصلی مراجعه میکنم، اما اگه مراجع اصلی هم چیزی ذکر نکرده باشن، بالاخره سعی میکنم اگه برام مهم باشه، تاثیرگذار باشه، دنبال اشخاصی که میشناسم بگردم، از اونها اعتبار سنجی بکنم.
ما چند وقت پیشه که اوج تولیداتمون برای عید بود، خب ما تولیدی عمده هستیم، شنیدیم که گفتن اغتشاشات اتفاق افتاد و بازار بسته است و خیلی خبرهای خیلی ناگواری شنیدیم که باعث شد خیلی از دوستان ما سر مردد چند تو حالا کار تولیدشون. من خودم حضوری پاشدم رفتم دیدم نه همچه خبری نیست، همه چی سر جاشه و بازار مثل همیشه مثل قدیم همون حال و هوای عیدو داره.
بله ما چیکار کنیم خبر واقعی رو تشخیص بدیم؟
من به نظرم از مرجعهای اصلی مثل اخبارهای داخلی، صدا و سیما، یعنی اونایی که تایید شده خبرها رو بگیم، نه از فضای مجازی که مثلا اینستاگرام یا هر فضای مجازی که واقعا مرجع خاصی نداره و فقط داره بازی روانی و حالا استرس هایی که رو مردم ایجاد میکنه رو دنبال کنیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. طاهره شاهچراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از هموطنان عزیز که خب نظرات ارزشمندی رو مطرح کردن. همه ما میدونیم که در این دنیایی که تحت تأثیر خبرهای مختلفی هستیم از طریق رسانه‌های مختلف، چه قدیمی چه جدید، خلاصه باید خودمون تشخیص بدیم که کدوم خبر درستیه و خدای نکرده بعضی از اونها روی ما تأثیر سویی نذارن. این بار همراه میشیم با آقای دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه و قائم مقام خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر البرزی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
ممنونم از شما. آقای دکتر، من یک گزارش مفصلی رو در خبرگزاری صدا و سیما در خصوص لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی خوندم و همین گزارش منجر شد که در این هفته در خدمت شما باشیم با موضوع مثبت خبر. توضیحات کاملی در خصوص این لایحه داده شده و به صورت مکتوب در خبرگزاری نوشته شده، ولی به نظر میرسه که هنوز لایحه به مرحله تصویب نهایی نرسیده. از قضا لایحه بسیار خوبی است، 22 ماده ای است و در بخش های مختلف خب نکات خیلی جالبی نوشته شده. مثلا در ماده 13 گفته که مستقیما یکی از محورهای بسیار مهمه این ماده، یعنی ماده 13 مستقیما با امنیت ملی و نظم عمومی مرتبطه، یا مثلا ماده 14 مقرر کرده که اگه انتشار محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی، شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی انجام بشه، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشه و مواردی از این دست. نظر خود شما به عنوان یک کارشناس خبر راجع به این لایحه چیه؟
در مورد بحث اخبار جدید، خب ما برای اخبار جدید باید روش‌های مقابله‌ای داشته باشیم. ببینید اخبار جدید از سال 2016 که به عنوان واژه سال انتخاب شد در دیکشنری آکسفورد، اون سالها در واقع در آمریکا در دوره ریاست جمهوری که انتخابات اتفاق افتاد، بحث اخبار جدید خیلی مهم بود. میگفتن اخبار جدید تاثیر زیادی توی برنده انتخابات داشته و یکی از نامزدها از خبر جعلی استفاده کرده بود و در واقع خیلی موضوع در افکار عمومی هم آمریکا هم جهان موضوع بسیار مورد مطالبه بود. الان همونطور که مردم عزیز ما مستحضرن، یکی از تهدیدات جامعه ما تهدیدات جنگ شناختی و عملیات روانی هست و یکی از اون المان‌ها و یکی از اون موضوعاتی که باعث این تهدیدات شده همین موضوع اخبار جعلی و اخبار نادرستیه که گاه به گاه منتشر میشه. دلیلی که در واقع جامعه الان نیاز داره که با این اخبار مقابله کنه، یکی از راهکاراش افزایش سواد رسانه‌ای هست، اما راهکار دیگه استفاده از حوزه حقوقی و قانونی است. یعنی ما قانونی داشته باشیم که اگر کسی خبر جعلی منتشر کرد، تولید کرد و باعث شد که افکار عمومی گریه‌دار بشه، تصمیم غلط بگیره یا در واقع ذهنش دچار اغتشاش بشه، پاسخگو باشه. اولین بار هم نیست که جمهوری اسلامی ایران یا کشور ما میخواد به سمت تدوین قوانین در مورد اخبار جعلی بده. همین کشورهای همسایه‌مون ترکیه اقدام کرده، مالزی اقدام کرده، که برخی از کشورهای اروپایی اومدن تصویب کردن که برای مقابله با اخبار جعلی حتی زندان یا حبس تعزیری یا جریمه در نظر گرفتن، برای اینکه بتوانند اون کسی که مبادرت به انتشار اخبار جعلی میکنه و افکار عمومی رو دچار مشکل میکنه پاسخگو باشه.
بله.
بنابراین یکی از راهکارها موضوع حقوقیه. این لایحه‌ای که اشاره کردید، این لایحه‌ای بود که از طرف دولت به مجلس ارائه شد، اما بعد از یک مدتی کم‌لم یکن شد و لایحه رو پس گرفتن که دوباره اصلاحش کنن. اما هنوز دوباره لایحه برنگشته که بررسی بشه در مجلس و هنوز در واقع همینجور مونده. به نظر می‌رسه که تا این لایحه برگرده و مجلس کار بررسی کنه لایحه رو تا اون رو بتونه به قانون تبدیل کنه، ما نیازمند این هستیم که از همه روش‌ها برای مقابله با اخبار جعلی استفاده کنیم. یعنی هم از روش بالا بردن سواد رسانه‌ای مردم، یعنی حوزه حمایتی، یعنی هم رسانه‌ها نقش دارن، هم آموزش پرورش، هم دانشگاه‌ها که سواد رسانه‌ای رو بالا بیارن، هم کتاب درسی در نظر بگیرن، هم استفاده از مالتی مدیا چند رسانه‌ای این کار رو انجام بدن.
بله.
هم رسانه ملی تلاش کنه که ما یه بسته گیجگاهی داریم در 23 که هر شب اخبار جعلی رو بررسی میکنه.
بله.
در واقع کجاها دستکاری شده خبر، کجاها جعلیه، از چه روشی استفاده کردن، هوش مصنوعی چجوری به کار بردن. پس همه نقش دارن در حوزه حمایتی. اما در حوزه سلبی و حوزه اینکه ما یک قانونی هم داشته باشیم که بالاخره کشور ما بیشترین حمله اخبار جعلی به کشور ما میشه، چون بالاخره ما یک دشمنانی داریم که با استفاده از جنگ شناختی میخوان روی افکار عمومی تاثیر بذارن و خب بیش از 200 شبکه معاند و بیگانه‌ای که دارن عملیات رسانه‌ای میکنن. بنابراین ما این لایحه رو نیاز داریم که زودتر برگرده و مجلس شورای اسلامی موضوع رو بررسی بکنن نمایندگان و یک قانون مدونی داشته باشه. این شد دو راهکار.
بله.
ببینید راهکار سوم توانمندی‌های داخلی فکت چکینگه. ما نیاز به یک سایت راستی آزمایی اخبار جعلی داریم که کاربری که مواجه شد با خبر جعلی بره داخل این سایت راستی آزمایی کنه و این سایت بهش پاسخ بده این خبر درست است یا درست.
یعنی چنین طراحی رو ما هنوز نداریم؟
ببینید نمونه های ابتداییش درست شده، ولی هنوز اون نمونه ملی که در سطح گستره کشور ایران یک سایت مرجع درست بشه که به لحظه بتونه مانند کشورهای دیگه راجبه یک موضوع جعلی میاد پاسخ بده و کاربر رو مطلع بکنه از غلط بودن اون، هنوز روی این سازوکار بحث
هست
که این سایت باید زیر مجموعه کجا باشه و کدوم دستگاه باید متولی این موضوع باشه و بتونه این رو جلو ببره.
سه راهکار رو فرمودین. من برگردم به یک نقل قول از سخنگوی دولت که در همین گزارش شما هم منتشر شده بود در خبرگزاری صدا و سیما که گفته بودن بیشترین مطالبه در زمینه مقابله با اخبار جعلی توسط اهالی رسانه مطرح شده و اشاره به این مطلب داشتن که اخباری که به اسم خبر مخابره میشه باید از نظر صحت مورد سنجش قرار بگیره. یعنی ما برای خبرهایی که توسط خبرگزاری ها منتشر میشه برای این بخش هم باید یک صحت سنجی رو اینجا باید داشته باشیم؟
نه، بحث سخنگوی دولت اینه که الان رسانه ها میخوان سریعتر از روابط عمومی ها یک موضوعی رو مطلع بشن. اگه یادتون باشه قبل‌تر از این لایحه یک بخشنامه‌ای صادر شده بود که روابط عمومی های دستگاه دولتی به لحظه باید نسبت به اخبار دروغ و غلط و جعلی که در حوزه وزارتخونه‌شون مطرح میشد واکنش نشون میدادن که جلوی انتشار اخبار جعلی رو بگیرن و شورای اطلاع رسانه دولت در واقع که همین روابط عمومی ها زیر نظرش هستن سریع باید مثلا در حد 30 دقیقه نسبت به خبر دروغ واکنش نشون میداد و نمیذاشت اون خبر
سریع هم باید تکسیبی
رو بفرستن. خب بحث این بوده که بیشتر کسایی که الان مطالبه گرن الان رسانه ها هستن، یعنی خبرگزاری ها میگن آقا یک منبعی باید باشه که وقتی ما میخوایم سریع خبر رو به مخاطب برسونیم یا خبر رو بررسی کنیم اون روابطومی که در حوزه دستگاه خودش اطلاع دقیق داره. مثلا فکر کنید الان خبر دروغ در مورد آتش سوزی میدید منتشر میشه، مثلا آتش نشانی تهران سریع باید اطلاعات رو به رسانه ها بده که آقا اصلا این مثلا آتش سوزی نبوده، تصویر قدیمیه، یا مثلا در یک جای یه اتفاق دیگه است دارن یک خبر جعلی میدن راجع به این موضوع. موثق‌ترین حوزه الان مثلا آتش نشانی، اونجا آتش نشانی سریع باید به رسانه ها اطلاع رسانی اطلاعات
رو بده. یه روز دو روز بعد بگن آره که درست بوده.
یعنی خواسته رسانه ها اینه که روابط عمومی های دستگاه ها در حوزه های خودشون خیلی سریع عمل کنن و سریع جواب خبرنگارا و پاسخ رسانه ها رو بدن.
همون مدیریت اخبار جعلی و غیر واقعی و خبر
بله بله واقعی. این بحث اینه و علتی که در واقع دستگاه دنبال اینن در این لایه هم یه بندش اومده که روابط عمومی ها باید خیلی سریع‌تر و بروزتر و خیلی دقیق‌تر وارد بشن و نذارن اخبار جعلی در واقع اون ویروسی شدنش و وایرال شدنش اتفاق بیفته.
البته خب در این لایحه علاوه بر خبر، یعنی یک تعریفی هم از خبر داره این لایحه، که هر یعنی منظور از تعریفی که در لایحه اومده از خبر اینه که هر چیزی که به شکل متن، عکس، ویدیو یا صوت منتشر بشه و روی افکار عمومی تأثیر بذاره به اسم خبر دیدن. یعنی صرفاً یک مطلب مکتوب اینجا مد نظر این لایحه نبوده، حتی اون عکس و ویدیو
بله
هم میتونه در قالب
خبر
باشه.
دیگه هم میتونه مکتوب باشه، هم تصویر باشه، هم صوت باشه یا ترکیبی از اینا باشه.
بله.
بنابراین خواسته که حدود ظهور موضوع رو همه اینها رو شامل بشه.
بله، یکی از دلایلی هم که به عنوان پرسش پایانی آقای دکتر منجر شد که حالا این لایحه برگرده و هنوزم مسکوت مانده، یک سری انتقادهایی بود که روی برخوردهای کیفری و مجازاتها شده بود راجع به اینکه حالا این خبر منتشر بشه فرد باید محکوم بشه به یک سال یا دو سال زندان. این به نظرم یکی از دلایل اصلی بوده که هنوز کار مونده.
به نظر من یک خلط مبحثی صورت گرفته بین آزادی بیان و انتشار اخبار جعلی.
بله.
ببینید، ما نباید انتشار اخبار جعلی به صورت آمدانه رو با آزادی بیان مخلوط کنید. آزادی بیان یعنی که شما یک مطلبی دارید و مطلب جعلی نیست، نظرت هست بیان میکنید یا مقاله مینویسید و البته تو مقاله هم باید دقت بکنی که چارچوب‌ها رو در نظر بگیری دیگه. اما خبر جعلی از بیس غلطه، از بیس دروغه،
از پایه.
خب بنابراین یک بحثی که در مورد این لایحه صورت گرفته که آیا این آزادی بیان رو دچار مشکل نکنه. ولی ما باید دقت کنیم آزادی بیان هم حدود و ثغور داره. بعدش هم نکتهش اینه که خود این اخبار جعلی با آزادی بیان ضربه میزنه،
مثلا تفاوت داره با هم. یعنی اینکه ما بگیم یه خبر جعلی رو منتشر کنیم بگیم به صرف آزادی بیان.
بنابراین به کارشناسا باید این موضوع رو مشخص کنن که بابا اتفاقا تو لایحه هم باید بیاد که اصلا بحث خبر جعلی خودش ضربه زننده به افکار عمومی آزادی بیانه.
پس یک سری ابهاماتی داشته.
بله، یه سری ابهامات بوده که به نظرم دولت باید هر چه سریعتر این رو بررسی و دوباره ارائه بده به مجلس.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر البرزی که چند دقیقه وقت ارزشمندتون رو به مخاطبان ما در رادیو سلامت دادین. امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدارتون.
ممنونیم از شما.
سلامت خدا.
همچنان از طریق برنامه افق روشن در خدمت شما ایم و میرسیم به لحظات پایانی، اما قبل از اینکه با شما خدافظی کنم بخشی رو تقدیم می‌کنیم.
ارتباط با جامعه، آداب معاشرت، روابط اجتماعی بهینه، همه و همه در سواد ارتباطی.
اخبار جعلی و دروغ مثل ویروس میمونن و به سرعت گسترش پیدا میکنن. واقعیت اینه که این ویروس رو نمیشه ریشه کن کرد، ولی میشه ضعیفش کرد. ممکنه بگید خیلی از خبرهای جعلی بعداً تکذیب میشه، ولی واقعیت اینه که تأثیر خود خبر جعلی از تکذیبش بیشتره و متاسفانه تکذیبش کمتر از خود خبر منتشر میشه. تا حالا از خودتون پرسیدید که خبرهای جعلی که اکثراً جنجالی و حساسیت برانگیز هستن چطور به این سرعت انتشار پیدا میکنن؟ بخشیش توسط کمپینهای انتشار اخبار جعلی که از سوی گروهها و نهادهای خاص پشتیبانی و میشن به صورت مهندسی شده انتشار داده میشه. بعضی از گروه‌های تروریستی و خرابکار هم به وسیله ربات‌هایی که طراحی کردند اقدام به انتشار اخبار جعلی می‌کنند. اما جالبه بدونین مهمترین کسانی که به انتشار این اخبار کمک می‌کنن خود ما هستیم، کاربران عادی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. با دیدن یک خبر خاص بدون اینکه به عواقبش فکر کنیم در چند لحظه اون رو با دیگران به اشتراک می‌ذاریم و این زنجیره ادامه پیدا می‌کنه. مراقب باشین در انتشار این دروغ‌های کوچک و بزرگ سهیم نباشید.
آنچه شنیدید افق روشن بود با موضوع مثبت خبر. امیدوارم هرگز در دام خبر جعلی نیفتید. لحظات خوبی داشته باشین و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ببخشید خانم دکتر، صدای چیه؟
بله بچه اول به
ایران جوان، دفتروی جوانان ایران است. با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارا